أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا زلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. بحمد الله بنا شد که از این نوبت خدمت عزیزان سروران معظم خانم هوایان ادامه آیات بینات سوره مبارکه اعراف را از همان جایی که پس از پایان ده نوبت ماه مبارک رمضان باقی مانده بود انشاءالله پیگیری کنیم. توفیقی دست داد در اون ایام 36 آیه این سوره مبارکه رو بازگو کردیم و الان انشاءالله از آیه 37 ادامه مباحث این سوره را پیگیری خواهیم کرد. در آیه 36 حضرت باری تعالی بعد از اتمام آیات پیرامون حضرت آدم، حبوط آدم، مسائل آدم در بهشت، اساساً آفرینش او و مباحث بسیار مهمی که پیرامون حضرت آدم و شیطان مطرح شد، یه جمع‌بندی نهایی و یه توصیه پایانی شد که فرزندان آدم هرگاه که رسولان ما می آیند و آیات ما را بر شما تلاوت می کنند و بازگو می کنند بدانید هر کسی که به تقوا الهی متزین باشد، یعنی بپذیرد آیات حق و فرامین حق را و به اصلاح و صلاح بکوشد، هیچ دلنگرانی و اندوهی بر او نه اینجا وجود دارد نه آنجا، نه از گذشته نه از فردا. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این گفته شد. اونگاه در آیه 36 هم نقطه مقابل آن، آنها که تکذیب کردند به آیات الهی و استکبار از آیات الهی ورزیدند، ایشان ساکنان کوی دوزخند و در آن جاودان و خالد باقی میمانند. این بحث رو من گفتم تمام شده است، فقط یه جمله رو میخوام عرض کنم محضر مبارک عزیزان. مثل این که تکذیب و استکبار با هم یه ملازمتی دارند. نوعاً اونجا که آدمیان خوی کبر دارند که میخواهند این کبرشون رو اثبات کنند و اظهار کنند که از آن تعبیر به استکبار میکنیم، یه ملازمتی با تکذیب هم دارد. یه ردی میکنند، نمیپذیرند حقایق رو، نشان دهنده استکبار و اون علانیت وجودی خود اینها خواهد. البته این در مقام کفر است که خداوند میگوید اون استکبار در قبال خداوند و اونگاه تکذیب آیات الهی. ممکن این در حوزه رفتارهای اخلاقی انسانها و روابط بین آدمیان هم دیده شود، یعنی به نوعی ممکن است قصه این باشد که انسانها در مقام اثبات وجود خودشون و کبر خودشون در صدد سلب و تکذیب دیگران درآیند. این قصه ایست که شب و روز متاسفانه با آن مواجه می شویم. بسیاری از کسان رو می بینید که به جای اون که هنر خودشون رو اثبات کنند دیگران رو سلب می کنند. این نشانه انانیت و استکبار است. سلب دیگران رو به قیمت اثبات خودشون می دانند. غافل این که همیشه گفته ایم گر همای از جهان شود معدوم، کس نیاید به زیر سایه بوم. آنچه میتوانیم ما باید در مسیر توانمندی های وجودی خودمون کوشا باشیم عزیزان. گوهر وجودی خودمون رو استخراج کنیم و از اون چه خدا به ما داده است حسن استفاده رو ببریم. سلب دیگران برای ما چیزی را اثبات نمی کند. نفی دیگران ما رو به جایگاهی نمی رساند هرگز. رسیدن ما به رتبه‌ای و مقامی برخواسته از ابراز، اظهار و به کار بستن توانمندی‌های وجودی خود ماست. اینو باید همیشه در رفتارهای اخلاقی نسب العین قرار بدهیم انشاءالله. اما به دنبال این که آیه 36 تمام شد و این جمله رو هم ارتباط سخن رو بازگو کردیم، فرمود فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته. کیست ظالم تر از آن کسی که افتراء بر خداوند می‌بندد به دروغ یا تکذیب می‌کند آیات الهی را، که تفاوتی بین این دو نیست. اما لحن آیه مکرر در قرآن آمده است. به همین شیوهی که می‌بینید با تعبیر افعل و تفصیل کیست ظالم تر از این که چنین و چنان کند، از لم را خداوند معرفی می‌کند، ظالم ترین را معرفی می‌کند. با چه عنوان؟ اون کسی که افتراء بر خداوند می‌بندد به دروغ. می‌دانیم که کلمه افتراء هم از اسامی دروغ است، اما با این تفاوت هنگامی که دروغ بر دیگران گفته می‌شود نام آن افتراء است و فریه است. اگر کسی می‌گوید الان ساعت نمی‌دانم 8 صبح هست، این دروغه، اما به کسی دروغ نبسته است، این کذبه، اما افتراء نیست. این فرد مفتری نمیشه، کاذب میشه. مفتری اون کسی است که دروغ رو بر دیگران حوالت و اشارت می کند، اتهامی و ناروایی رو به دروغ بر دیگری می بندد. اینجا بحث افترا مطرح می شود. فرمود کیست ظالم تر از اون که بر خداوند به دروغ افترا بندد و سلب کند چیزی رو از ذات باری تعالی، اثبات کند برای خداوند به دروغ، نسبت به ذات حق نسبتی رو بدهد و مطلبی رو بازگو کند. اینجا صحبت کذب است و از آیه استفاده می شود. اولا عزیزان، دروغ ظلم است. از مصادیق ظلم در قرآن دروغ است و طبعا دروغ حد و اندازه‌ای دارد، یعنی مراتبی در دروغ دیده می شود. بالاترین مرتبه دروغ، دروغ بزرگ، ظلم بزرگ است و ظلم بزرگ رو در قرآن می دانیم چیست. ان شرک لظلم عظیم. دروغ بزرگ شرک است، یعنی دروغ بستن به خداوند ظلم بزرگ است. ظلم بزرگ در قرآن شرک و دروغ بزرگ می شود چی؟ شرک. دروغ بستن بر خداوند و چنین مباحث ناروایی رو مطرح کردند. کیست ظالم تر از آن که بر خداوند دروغی رو ببندد یا تکذیب کند به آیات الهی؟ تفاوتی نمی کند. تکذیب آیات الهی هم، تکذیب رسولان الهی هم، تکذیب سخن و آیات بینات خداوندی مصداق همان ازلم است. یعنی سخن کافرانه ظلم بزرگ است، سخن مشرکانه ظلم بزرگ است در قرآن. اینها دروغ بزرگه که گویندگان آن بازگو میکنند. اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم. اما در این حال این مشرکان و کافران، اینها که تکذیب میکنند یا افتراء بر خداوند میبندند، سنت و قانون الهی این است که ینالهم نصیبهم من الکتاب. نیل، نال، ینیل و نال، ینولو با هر دو شیوه بیان به معنای اصابه، به معنای رسیدن. اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب. این نکته رو بارها باز در قرآن به شیوه های متفاوت عزیزان مشاهده میکنید که انسانهایی که کفر می‌ورزند، انسانهایی که شرک می‌ورزند، در این حال بندگان خدا هستند در قواعد مادی دنیوی و امروزین. یعنی در نظام طبیعی عالم تفاوتی نیست، خداوند اینها رو محرومشون نمی‌کنند از مواهب مادی. اگر کسی مشرک شد، از اکسیژن هوا یا آب مایع حیات زمین یا از تصرفات در زمین و نعمت‌ها و مواهب زمینی و آسمانی، خداوند بی‌بهرش نمی‌کند، حظ و نصیب خودش رو می‌برد بر اساس قواعد و قوانین دنیوی. اون که خدا رو انکار می‌کند، خدا لقمه و نان او را انکار نمی‌کند. آن کسی که به خداوند شرک می‌ورزد، خداوند سهم او را از مواهب مادی قطع نمی‌کند. این قانون و سنت الهی است. بهره‌مند میشن در این حال، بر سفره او می نشینند و می خورند، هرچند صاحب سفره رو نمی پذیرند و نمی بینند و انکار می کنند. این قانون خداوند است. تفاوتی نمی کند در این قوانین این چنینی. آیا مؤمنی و خدا باوری این تلاش رو بکند یا این کسی که خدا رو انکار می کند و باور ندارد؟ هر دو به سعیشون می رسند. البته زین حسن تا اون حسن فرقی است. حرف مؤمن تلاش مادی می کند، حظ امروزی می برد، دقیقا مطابق این تلاشش اجر اخروی هم می برد. این آب رو می نوشد برای شکر نعمتهای الهی، جزای این رو در قیامت هم میگیرد که این آب رو نشیده است. یعنی هم از این سو میخورد هم از آن سو میبرد. اما اون که چنین باوری رو ندارد، بله حظ مادی دنیوی خودش رو میبره، خدا من نمی کنه. اما دیگه فمال هم فل آخرت من نصیب من خلاق، دیگه فردا و آینده و طبق قوانین آینده خدا این سهمی نداره چیزی رو که انکار کرده که دیگه نمیتواند بهره‌مند از اون باشد. این تفاوت وجود داره. آن به هر حال در دنیا سهم خودشون رو میبرند، همگان کافران، واجران، فاسقان، فرقی نمی کنند. فرمود اینهایی که تکذیب کردن، ینالهم نصیبهم من الکتاب، اینا نصیبشون رو از کتاب میبرند. مفسرین موندند اینجا مراد از این کتاب یعنی چه؟ آیا مراد کتاب یعنی وحی یعنی قرآن؟ این چه معنایی دارد؟ یا معنای دیگری است؟ من به هر دو معنا عرض میکنم آیه شریف رو. به این توضیحی که اشاره کردم، مراد از کتاب این کتاب نیست. اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، اینها حظشون و بهرهشون رو میبرن. مراد از کتاب قوانین الهی است، همان که در آیات دیگر میگوییم هیچ حادثه‌ای و اتفاقی در وجود پیش نمی آید الا اون که من قبلا نبرعها فی کتاب، یعنی قبلا خداوند قوانینش رو کتاب کرده، منظم کرده، پیشبینی شده است، تنظیم و تدوین شده است. به قوانین مدونی که در وجود جاری و ساری است کتاب گفته می شود. که کل امت کتاب، اون قواعد و قوانین منظم حاکم در میان انسانها و تمدنها رو خداوند کتاب می نامد. اینها ینالهم نصیبهم من الکتاب، بر اساس قواعدی که خدا در دنیا مقرر کرده است که اگر کسی تلاشی کند، سعی کند، حظ و نتیجه اون رو ببرد، اینها هم میبرند، برخوردار میشن. اما تا کی؟ حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم، تا رسولان الهی برای ستاندن جانشون بیایند. الان بازگو میکنم اون معنای دوم رو هم بگم. اما به معنای دوم، اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، اگر کسی اصرار کرد که این کتاب نبود، همین قرآن مراد از این کلمه کتاب باشه، نه اون معنای دیگر کتاب در قرآن، اینجا حالت استهزا و تحکم داره، مسخره کردن داره نسبت به این کافران و مشرکان. اینا هم نصیبشون رو از این کتاب میبرن، اما نصیب اونها از این کتاب چیست؟ وعید، قهر و وعده خداوند به عقوبت و رسیدن به کیفر سختشون. این بهره یک از این کتاب میبرن، نه چیز بیشتر. پس به هر دو معنای کتاب سخن هموار است، اما معنای نخستین رو ترجیح میدهیم که مراد از کتاب قواعد و قوانین الهی در نظام زندگی دنیوی باشد. اینها بهره‌مند میشن در دنیا هم، اما تا جایی که جاءت هم رسولنا، میان رسولان اینها، رسولان خدا، یتوفونهم هم که اینها رو توفی کنن. قصه همان نزع روح عن الجسد است، انتزاع روح عن الجسد است. مراد از توفی کشیدن و جدا کردن روح از تن، برون آوردن جان از کالبد. اما به دلیل این که این کاملا دقیق بدون هیچ تلف و ضایعات و سقطاتی انجام می شود، لذا به این عمل توفی گفته می شود. تا زمانی که رسولان ما بیان جان اینها بستانند، یعنی تا پایان زندگی دنیویشون بهره میبرند، اما تازه شروع میشه مشکلاتشون. الموت راحت السعدا، الموت راحت المؤمن، تردیدی نکنید عزیزان، مرگ برای انسان مؤمن بر اساس همه باورهای متقن و وحیانی که ما داریم، چه در آیات شریفه قرآن چه در لسان معصومین، عین سعادت و عین رحمت است، عین رحمت خداست، عین سعادت است. بالاترین تحفه الهی برای مؤمن، افضل تحفه المؤمن الموت، بهترین کادویی است که خدا به مؤمن میدهد مرگ، به دلیل اتفاقات مبارکی که از لحظه مرگ برای مؤمن پیش میاد. این حدیث رو من بارها گفتم، فروع کافی است کتاب الجنائز، بحث فصل و باب جنائزه که اون حالات جان دادن و خصوصیات مؤمن که به مؤمن همه مؤمنین گفته میشه در لحظه مرگ و جان دادن، پیش روی شما این چنین، پس سرتون اون چنان، این خانوم و فرزندان و زندگی و تجارت خانه و بازار و مدرسه و دانشگاه، این هم آنچه خدا پیش روی شما قرار داده است. به حرمت و کرامت ایمانتون خدا مخیرتون میکند، هر کدام را میخواهید انتخاب کنید. اگر میخواهید برگردید رخصت میدهد که برگردد جانتون، اگر نمیخواهید بروید. به تعبیر ما بلا اتفاق بدون استثناء همه مؤمنین میگویند خدایا بس است، آنچه میبینیم رجحان دارد به آنچه دیده ایم و مشتاقانیم که رو به جلو بریم. زیباترین و خوشترین حالات رو خداوند برای مؤمن از لحظه مرگ فراهم میکند. از همون جا که بشارت حق رو، اشارت حق رو میبیند، لمس میکند، میرود تا آغوش رحمت خداوندی، چه در برزخ اون، چه در قیامت اون و چه در بهشت جاودان اون. اما اون سوی قضیه، تا اون زمانی که رسولان الهی میرسند به این مکذبین، به این مشرکان، به این تکذیب کنندگان آیات الهی، تلفیشون میکنن، اما از همون لحظه آسیب ها برای اینها، از همون لحظه خطرات و از همون لحظه فشارها براشون شروع میشه. اینها کسانی هستند که وقتی ملائکه جانشون میستانند، یضربون وجوههم، اینها به ستم جانشون میستانند به دلیل اینکه ظالمی انفسهم، اینها ستمگران برخیشتنن، به این شیوه جان میدن اینا. اینا جان میکنن، جان که نمیدن، جانشون رو میگیرن به ستم و قدرت و قهر و عنف ملائکه الهی چنین حالتی برای اینها دست میدن. اما اینکه تعبیر رو فرمود رسولنا، این رو بارها در بحث مرگ میدونیم، صدور فرمان مرگ توسط ذات باری تعالی است. الله یتوفی الانفس، خدا خود توفی میکند. به همین خاطر در قرآن این رو میبینیم، خدا فعل توفی و مرگ رو به خودش نسبت میدهد، خداوند این کارو میکنه. اما از اون طرف قول یتوفاکم ملک الموت، بگو ملک الموت جانتون میستاند. چی شد؟ فرمان رو خدا صادر میکند، اما گیرنده فرمان از سوی خداوند ملک الموت است. ملک فرد برجسته و اعلای ملائکه و فرشتگان رو میگویند، یه فرد عالی در میان فرشتگان که میدانیم بر اساس متون دینی ما حضرت عزرائیل به تعبیر ما، فرمان رو ایشان میگیرد. اما باز در طبق این آیات، مطابق این آیات، حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم، رسولان یعنی فرشته، یعنی ملائکه الله، یعنی الله یستفی من الملائکه رسلا، اینها جائل الملائکه رسلا، اینها رسولان الهی، فرشتگان الهی هستند. حضرت عزرائیل وان ملک الموت به مجموعه زیر فرمان خودش فرمان میرانند و میان برای ستاندن جان انسان ها. این ها میشن فرشتگانی که جان میگیرند و جان میستانند. یتوفونهم، به دقت توفی میکنند وجود اینها رو، میگیرند جانشون رو. اما در همون لحظه ببینید از همینجا شروع میشه، قالو، در اینه که دارن جانشون رو میگیرند، قالو اینما کنتم تدعون من دون الله، کجاند اون کسانی که در دنیا اینا رو میخواندید، عبادتشون میکردید، تکیه به اونها میکردید، اعتماد به اونها میکردید، جز خداوند. هر چه جز خدا بر اون تکیه و اعتماد کردید، هر چه جز خدا خواندید و عبادت کردید، کجاند الان؟ این لحظه ایست که الان باید فریاد بزنید الغوث، الغوث بگویید دستتون بگیرن و کمکتون کنن. امروز چه خبر است؟ الان چه حالی دارید شما؟ قالوا ذلوا عنا، میگویند ذلوا عنا. چه میگویند؟ کلمه ذلوا عنا یه اصطلاحه، از ما گم شدند، نه به معنای لم یحضرونا، به معنای اینکه حاضر نیستند پیش ما. لم یحضرونا، از آونا و لم یحضرونا، نیستن، نداریم متاسفانه، افلاتونا، ما رو ول کردن، نداریم، مثلا کسی نداریم. اینا تصور بود، توهم بود، گمان ما بود که گمان میکردیم به ما کمک میکنند و چنین چنین میشود. قالوا ظنوا عنا و شهدوا على انفسهم انهم كانوا کافرین، و همونجا خودشون در لحظات مرگ شهادت میدهن به خودشون. خیلی عجیبه، شهدوا على انفسهم، خودشون شهادت میدهند، شاهد خودشون میشن به اشتباهشون، به کفرشون، به خطاشون، و باور میکنن و متوجه میشن که هیچی نیست. خیلی نکته باز دقیقه، یعنی مثل این که از همون لحظات مرگ عزیزان برای کافرین هم پرده ها برداشته میشه، اون هم میبینن جلوات توحید الهی رو، همونها هم متوجه میشن این تکیه های غلطشون رو در دنیا، این توجهات غلطشون رو در دنیا، این خواندن های غلط، عبادت های ناروا جز خداوندشون رو در دنیا لمس میکنن و متوجه میشن. کشفنا انک غطاءک، پرده برداشته شده و دیده میشه چهرهشون، نگاهشون باز میشه، تیز میشه به تعبیر قرآن. شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. اما ادامه پیدا میکند آیه، به شدت خیلی عجیب است. قال ادخلوا فی امم، اونگاه گفته میشود به ایشان داخل شوید. قال ادخلوا فی امم، در میان گروه ها. کلمه امت به جماعات و گروه های گفته میشه که هم قصد و هم فکرند. امت کفر، امت ایمان. شما نسبت میدهید به پیامبر، میگید امت نبی مکرم محمد مصطفی. یعنی جماعتی که هم مسیر پیامبرند، اینها قصد کردن قصدشون رو همراه با پیامبر، مقصدشون با رسول خدا یکیست، امت عیسی، امت موسی، امت کفر، امت ایمان، همه. حتی در مورد حیوانات میبینید خداوند میگد الا اممون امثالکم، حیوانات هم امت دارن. یعنی اینها گروهایی که قصدشون و جهتشون تو زندگی یک هدفه، یه شیوه رفتار دارن، اینا میشن امت. فرمود ادخلوا فی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس، شما هم برید وارد شوید. ادخلوا فی امم، در میان، یعنی مع امم، در میان امتهایی که قد خلت من قبلكم من الجن والانس فی النار، برید وارد دوزخ و قهر خدا بشید. شمایی که چنین بودید، ای دروغ، کسانی که دروغ بزرگ و گناه بزرگ رو، شرک رو و کفر رو مرتکب شدید و این وضعیت شما بود، برید وارد شید در میان گروه هایی که هم سلک و هم فکر شما بودن. قد خلت من قبلكم، قبل از شما پیشینیان، من الجن و الانس، چه از جنیان چه از انس، فنار، برید شما هم وارد شید با هم مسلکان و هم فکران پیشین خودتون که آیندگان هم به شما ملحق خواهند شد در درون قهر خداوند. من قبل تعبیر من الجن و الانس این رو میرساند که جن به هر مفهومی که در قرآن به کار برده می شود موجودی است که به جهنم می رود و به بهشت می رود، یعنی مکلف، موجودی است که تکلیف داره، موجودی است که حساب دارد، موجودی است که عقاب دارد. پس ما باید یقیناً یک قسم از جن رو حداقل موجودی بدانیم مکلف مانند انسان، که اون هم مورد عقاب و خطاب قرار می گیرد. اگر احیاناً طاغیست، همان که سوره مبارکه جن آیات رو می خوانیم، اگر قاستون است، اگر صالحون است، صالح است، به صلاحیت به رحمت خدا متصل میشه. اگر صالح نیست، به دوزخ و قهر خدا وارد میشه. یعنی این آیه شریفه جن و انس رو پا به پا می برد خداوند، بازگو میکنن که اینها در دوزخ میرن، اینها در نار ملحق میشن، با هم میرن. خب این لازمش تکلیفه، باید این موجود مکلف باشه، باید این موجود رسول داشته باشه، باید این موجود حجت داشته باشه، باید حجت خدا بر او تمام باشد. این قسم موجود مستقل میشه اصلا در وجود که بحثای ویژه خودش رو دارد. در سوره مبارکه جن تفصیلات اون رو گفتیم. کلما دخلت امتون لعنت اختها، اینجا از اون جاهای منحصر به فرد قرآنه، اینها از اون مواردی است که دیگه اینجا عرض کردن پیدا نمیشه، نه در تورات و نه در انجیل و نه در بقیه منابع و عرض به خدمتون اسانید. خداوند نشان میدهد، بازگو میکند گفتمانهای جاری آیندهی که پرده از روی اون برداشته میشود در صحنه قیامت، در ورود در دوزخ. کلما دخلت امتون، هرگاه امتی به جهنم و دوزخ وارد میشوند، به نار وارد میشن، لعنت اختها، خواهرشون رو لعنت میکنن. لعنت اختها، این از اون مواردی بود که دیدم بعضی ها در این مطالبی که می نویسن، این فکاهی هایی که می نویسن به عنوان ایراد و مثلا تذکر در قرآن، که گفته بودن این یک امتی خواهرش لعنت میکنه، مثلا ببینید قرآن چه چیزایی میگه، چه حرفایی میگه. دیگه چه بگوییم از بساطت ذهن و سادگی فهم. کل ما دخلت امتون لعنت اختها، اختها یعنی اختون امت، استهزار دارید. اخ و اخت، کلمه امت چیست؟ مؤنث لفظن، یعنی تای تأنیث داره. برای امت که تای تأنیث دارد اخ آورده نمیشه، اخت آورده میشه. حالا خواهر امت، خب میدانیم کلمه اخ در لغت عرب به معنای چیست؟ دو معنای عمده در این کلام وجود دارد. یک، ملازم پیوسته تثبیت شده، یعنی دو چیزی، دو پدیده‌ای که ملازم هم همان تثبیت میکنن، تقویت میکنند چیزی رو، این رو میگن اخوت در کلام عرب. اخ یا اخت، هر دو به این معنا. اگر مؤنث باشه لفظش میشه اخت، اگر مذکر باشه میشه اخ. این در جای خودش گفتم، این حیوان سرش تو آخر، این هی سرشو برمیداره، هی سرشو برمیداره، نمیخوره غذاشو، تا که سرشو میگذاره تو آخر، این حیوان یه تیکه فلزی چوبی میذارن رو سر آخر، این سرش میمونه، پیوسته و ملازم آخر میشه. به این میگن اخیت و دابه، اخیه، از همین ماده میاد کلمه. اخ را که اخ میگوین، یک معنا این یعنی ملازم، دو کس، دو چیز، دو پدیده یه ملازم هم رو میگن اخ. معنای دوم اخ که از همین ملازمت میاد، شباهت، هر دو چیزی که با هم شباهت دارن میگن اخ. میگن در اصول ادبی افعالی داریم به نام افعال ناقصه، که اینها بر سر مبتدا خبر میان، طرف او کان مبتدا است من به خبر، اینها کان زیدون قائما، اینطوری میشه، میگن کانه و اخواتها، یعنی چی؟ یعنی کانه و آنچه شبیه آن است. انه و اخواتها، انه زیدن قائمون عکس اون عمل میکنند، این میگن اخواتها، اخ و اخت، اینها بنای نظیر است. به دو گروه سیاسی میگن اخوان، اخوان و صفا. به اونها که شباهت دارن، تلازم دارن، میگن اخ و اخت. اصلا اخ و خود یعنی ملازمت و شباهت. اگر ما برادر و خواهر رو هم از جهت نسبی برادر و خواهر میگیم، به دلیل این که شباهت ژنتیک دارن اینها، اینا ملازمت از یه پدر مادر دارن، به این دلیل میگیم. معنا فراتر از اینه، و باز فراتر از اون اگر میگویید انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، مگر میشه مؤمن مؤمن رو رها کنه؟ مگر میشه تو جامعه ایمانی ببینه مؤمن داره سقوط میکنه، این نگاه کنه قاه قاه بخنده یا تماشاگر باشه؟ میشه من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم، اگر دید مسلمانی داره داد میزنه، مسلمون ها به فریادم برسید، از بین رفتم، و گوششون رو گرفتن، دینا مسلمان نیستند. این که سخن پیامبر است، این میشه اخوت، یعنی این تلازم، این پیوند و وابستگی میشه اخوت. این شباهتی که وجود داره میشه اخوت در بین مؤمنان. مؤمنان آینه یکدیگرند، یعنی نگاه میکنید این رفتارها شبیه، نزدیک، هم هدف، هم مقصد، هم کتاب، هم مرام، هم قبله، این میشه اخوت. فرمود کل ما دخلت امتون لعنت اختها، هر امتی که وارد دوزخ می شود، هم فکرای خودش رو چکار میکنه؟ لعنت میکنه. اخت یعنی چی؟ اخت امت یعنی هم فکرش، شبیهش، نظیرش. خب این نکته عجیبی است که ما میبینیم. مثل این که این آیه شریفه رو باید اینجا خوند و دانست که الاخلاء بعضهم یومئذن عدو الا المتقین. مثل این که عزیزان فصول مشترکی که انسان‌ها در دنیا دارن، شباهت‌های فکری که در دنیا دارن، اگر تو هر صنف و تو هر صفی هستن، صنوف و صفوف، فردای قیامت دو حالت دارد. یه صفوف و صنوفی هستن که اینها بر اساس معیارها و ارزش‌های الهی با هم همفکر و همصف شدن تو دنیا، فردای قیامت دستشون تو همه، دوستن با هم، رفیقن با هم، همراهن با هم، با هم ادامه میدن مسیر رو، حسن اولئک رفیقا. اما اون صنف ها و صف هایی که با مسائل دیگه تو دنیا کنار هم صف شدن و متحد شدن، فردای قیامت لعنت میکنن هم رو، از هم میگریزن، به هم رو لعنت میکنن، دشمن هم میشن. هنگامی که فصلشون فصل مادیه، نمیدونم مسائل دیگه است، لذت هاست، کامجویی هاست، منافع، هرچ، اینا عدو به تعبیر قرآن، الاخلاء و بعضهم یومئذ عدو، اینا بعضشون نسبت به هم نسبت به اون بعض دیگه عدو و دشمن میشن، حتی بدخواه هم میشن. الان میبینیم آیات رو، اما اون اتحادهایی که بر اساس معیارهای الهی و ارزشهای الهی است، حسن اولئک رفیقا، اونجا به کار هم میان، دست هم میگیرن، همراه میشن، با هم هم مسیر میشن. الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم، اینا اخوانا علی سرر متقابلین، در نهایت اونس محبت تکیه میکنن مقابل هم، چهره به چهره هم، با اون زیبایی هایی که در آیات دیگر میخوانیم در کریمه مبارک. فرمود اینها وقتی وارد میشن هم فکرهای خودشون رو تو دنیا لعنت میکنن، وقتی وارد میشن هم لعنت میکنن، از هم منزجر میشن، فاصله نفرین میکنن هم رو. حتی ازدارکو، حتی ازدارکو، ازا ادارکو، ادارکو در اصل تدارکوست، از باب تفاعل. اینها از دیگه نکات ادبی و وجوه صرفیه. تدارکو این تا بدل به دال میشه، دال در دال بعدی ادغام میشه، بعد ساکن میشه. ابتدا به ساکن در کلام عرب نمیشه، یه همزه وصل قرضی میاد اول فعل قرار میشه، میگیره میشه ادارکو. این باب تفاعل درک است، میشه ادارکو. ادارکو یعنی چی؟ تدارکو یعنی چی؟ یعنی تجمع، یعنی اینها وقتی به دیار هم میرسن با هم یکی میشن، کنار هم قرار میگیرن. حتی اذا دارکو فیها جمیعا، و وقتی که اینها به هم میرسن و کنار هم قرار میگیرن تو جهنم همشون، بعد قالت اخراهم لاولاهم، بعد اون گروه دیگه شون به اون اولی ها میگن. حالا این اولی و آخری این تعبیر خب طبعا مشخص میشه، این به لحاظ تقسیمات دنیایی است. یعنی در دنیا یک گروهی بودن اول بودن، حالا از جهت مالشون، موقعیتشون، جاهشون، منصبشون، مقامشون، رتبه ها و طبقه بندی های اجتماعیشون، به تعبیر جلوداران، رهبران این گروه های فکری، این صنوف و صفوفی که همو لعنت می کنند. این دنبال روها، اون دومی ها، اون پس روها، پیروان، به اون جلوداران و پیشروها و رهبران اینطوری میگن. قالت اخراهم لاولاهم ربنا، نسبت به اینها رو میکنن به خدا، ربنا هؤلاء اضلونا، خدا اگر ما اومدیم تو جهنم اینا ما رو آوردن، این جلوداران و این رهبران بودن که ما رو به جهنم کشیدن، ما اختیارمون رو به اینها دادیم که ما به جهنم آمدیم. فآتهم عذابا ضعفا، پروردگارا تو رو حالا که ما آمدیم تو جهنم هر دومون، اما تو رو به عظمتت عذاب اینها رو دو برابر کن. آتهم، پروردگارا بده به اینها عذابا ضعفا، عذابی ضعف. حالا دو برابر که میگیم دقیقا نمیشه این کلمه رو دو برابر معنا کرد. ضعف یعنی مکرر الشیء، یعنی مثل الشیء اذا کرره، یعنی وقتی یه چیزی تکرار میشه، حالا یه بار یا دو بارش نمیداریم. ضعف یعنی چند چندان حتی. عذاب اینها رو دو برابر کن یا بیشتر کن. خب من النار، چرا بیشتر کن؟ خب طبعا دیگه جواب مشخصه، اینا دارن میگن پروردگارا این گروه جلودار مهار ما رو گرفتن، کشیدن بردن، یعنی اینها جلودارند، رهبرانند، و در هر حرکتی شما در جامعه نگاه کنید این جلوداران و رهبران نقش اساسی دارن، اینا وزر و وبال جامعه رو به دوش میکشن دیگه، بالاخره این چنینه. پروردگارا پس اینها رو دوچندان عذابشون کن. این نفرین مورد قبوله، نفرین جهنمی هست، اما چون مطابق با قوانین الهی مورد قبوله، این مورد پذیرش قرار میگیره، و علت و توجیه منطقیش هم مشخصه. این جلوداران یه مشکل شخصی دارن، یه مشکل اجتماعی، این خیلی مهمه. مشکل شخصیشون اینه که گمراهند، خودشون اهل ضلالتند، اینها اهل شرکند، اهل الهادند، اهل فسقند، فجورند. اما مشکل اجتماعیشون اینه که این حرکات فردی خودشون تو جامعه پیاده کردن، با خودشون جمعی رو بردند. پس اینها هم جرم شخصی دارند، هم جرم اجتماعی دارن، دو عقوبت دارن، یکی به جرائم شخصی و فردیشون، یکی به جرائم نوعی و اجتماعیشون. و این خیلی مهم، اینه که میگن زال مزل، فاسد مفسد. حالا یک کسی زال است، اما دیگه هر چیست، هر آتشی داره به گور خودش میریزه، هر کاری داره اما به مجرد این که دست دیگری رو گرفت، بر دل دیگری سخنشو منتقل کرد، همراهی پیدا کرد، تمام شد قضیه دیگه. اینجا نمیشه که عقوبت شخصی میشه یه عقوبت شخصی و یه عقوبت اجتماعی، میشه دو عقوبت برای چنین کسانی. اینها گفتن که پروردگار را بده به اینها عذاب ضعف، اما حالا جواب رو دقت بفرمایید. خداوند این را میپذیرد و چیزی بیشتر از این را میپذیرد و اون اینه، میفرماید که ذات قال، این پاسخ قال از سوی خداست، مثلا دیالو خداوند ذات قال لکلن ضعفون ولکن لا تعلمون. میفرماید لکلن ضعفون، کل یعنی لکل کم، یعنی هر دوتاتون، هر دو گروه، هم شما جلوداران هم شما پیروان، هر دوتون عذابتون مضاعفه. اینا چیزی گفتن گیر کردن تو قافیهش، یه نفرینی کردن دامن خودشون هم گرفت. خب این که در حق اون جلوداران توجیهش رو عرض کردیم، اما خود شما هم عذابتون مضاعفه. چرا عذاب اینها مضاعفه؟ اینا همون حالت رو داره دقیقا معکوس. یعنی از یه طرف شما زلالت رو پذیرفتید، شما هم به شرک و الحاد گرفتار آمدید، پس مانند اون گروه اول در این جهت فردی مشترکید، اما در بعد اجتماعی شما هم شریکید به شکل دیگر. به این شکل ما یه عنوانی داریم عزیزان، اینو در باب ظلم هم داریم، در باب منکر هم داریم. در باب ظلم در مکاسب محرمه بزرگان میگن، شیخ اعظم شیخ انصاری در کتاب مکاسبش مفصل این رو مطرح میکنه در مکاسب محرمه، یکی از مکسبها و درآمدهایی که با هیچ ننگی نمیشه شستش تطهیرش کرد، درآمدی است که از راه معونت الظالمین فی ظلمهم به دست میاد. معونت الظالمین فی ظلمهم، از کمک کردن و کمک به ظالم و تقویت بنیاد ظالم نان خوردن و نان درآوردن. این نان حرام، این درآمد حرام، هیچ جور هم نمیشه پاکش کرد این درآمد رو. این از مصادیق بارز مکاسب محرمه در شهر مقدس اسلام است. به دلیل این که چه میشود؟ موجب تقویت بنیاد ظالم میشه. این مسئله اونقدر پیش میره، اونقدر پیش میره، در حدی که میگویند اگر کسی قلم ظالمی رو بتراشد، به تعبیر گذشته اگر کسی دوات ظالم رو مرکب کنه، بیایید بالاتر، اگر کسی جامعه ظالمی را بدوزد، تمام این موارد میشه مثل اون روایت معروف خاطرتون هست که وقتی اون صفان رو وجود و ما رو که حضرت دیدن ها از موسیم جعفر پرامده، ما تو رو خیلی دوست داریم، ما از یه کار دلخوریم، گفت چطور قربان شما، من که شیعه مخلص شما، سر ما، تقدیر شما، امر شما، فرمان شما، کوچیکیم، خاک پای ما، واقعا صادقانه میگفت. حضرت پرامده یه مشکل داری که منو ناراحت میکنند. چه مشکلی ها؟ گفتن اکراو که جمالو که فلانن، اینی که شطراتو کرایه میدی به هارون حسان. گفت آقا خود شما که میدانید من برای رقاصی و مطربی که بهش نمیدم، میره حج. شطردار بود، این اتحادیه شطر تاونی شطری داشت، اینطوری داشت. گفت آقا من که این شطرها رو میدم میبره بهش حج، جایی بری که نمیده، میره خانه خدا برمیگرده. رامدن سآل، آیا وقتی این شطر رو تو میدی این سوار میشن با گروهش میرن به حج، دعا میکنی که هارون از حج برگرده که پول کرایه شطرات بده، شطرات برگردونه؟ گفت خب بلا، اون که مسلم در حیات ظالم شریکی، در قوت ظالم شریکی به همین مقدار. خیلی این قضیه جدیست. معونت و ظالمین فی ظلمهم، اون کسی که تقویت بنیاد ظالم میکند همان است. این مانند همان میشود که میگوییم، عرض به خدمتون، من راضی به عمل قوم فهو منهم، اگر کسی راضی شد به عمل یه جماعتی از خود اون جماعت میشه. پس به نوعی تقویت ظالم یه جرم مستقل، شما فاسد بودید اما فاسدها رو هم چکار کردید؟ تقویت کردید. اگر شما به این ظالمین و فساق و فجره میدان نمیدادید، اینا که تقویت نمیشدن. اینو تو منکر هم گفتیم خدمت دوستان در بحث امر معروف نهی از منکر. یعنی ببینید از مهمترین مصادیق نهی از منکر، دقت بفرمایید، ترک حواشی منکره. آقا یه چیز زشتی تو جامعه باب شده و دورشو مردم میگیرن، خوبی میشه تقویت. از بهترین، کم هزینه ترین، آسان ترین و عقلانی ترین راه های زدودن منکر، راه کردن دور منکره. نخرید، نگاه نکنید، تماشا نکنید، استقبال نکنید، کف نزنید، بازار سرد میشه، میکاهد، از بین میره. موت و شیب، موت ذکره، اسمشو نبرن مردم، از بین میره منکر در جامعه. اما وقتی دنبالشو میگیرن، میخرن، سرصدا میکنن گرد، خب بعد این منکر هیچی میشه، افروخته تر می شد آتش اون بازار و اون تیزتر و داغتر می شود بازار بود. کمون که عکسش در معروف همینطوره. چه کارهای خوبی در جامعه وجود داره، معروفهایی که مردم دورشو نمی گیرن. نتیجه چی میشه؟ از بین میره این معروف، بازاری نمی گیرد، رونقی نمی گیرد، کاسد میشه، به کناری میره، منزوی میشه این معروف. اما وقتی یه معروف، یه امر پسندیده در جامعه، مردم استقبال میکنن، هیجان نشان میدن، تشویق میکنن، دورشو میگیرن، رونق پیدا میکنن. خب بالاخره شما ببینید، من این که میگم نه بحث معروف نه منکره، مثال دارم میگم. فرض کنید مثلا نمیدونم یه مسابقه ورزشی فرض کنید، وقتی میبینید این اشتیاق، آقا دو تا تیم میخوان بازی کنن، نمیدونم 100,000 نفر میان تو ورزشگاه آزادی جمع میشن، که حالا این شهرآورد مثلا سرخابیس فرض بفرمایید، مثلا نمیدونم خب دورش گرفته میشه، بالاخره بازارش چیز میشه، میاد تیتر اول رسانه ها قرار میگیره، میره رو سایت فیفا قرار میگیره، میره نمیدونم تو نشریات دنیا پخش میشه، تو شبکه ریاضی پخشش میکنه، فلان میکند، مطرح میشه. حالا اگر این بازی برگزار بشه، مثلا فرض کنید 10,000 نفر 5,000 نفر بیان، همین رونق رو داره، همین استقبال تو دنیا میشه ازش؟ نه، نمیخوام بگم این جزء تقسیم ما نیست، این به عنوان مثال عرض کردم. منکر و معروف هم این طور است. این گروه خداوند بهشون میگه شما که پیروان بودید، شما هم دو عقوبت و عذاب دارید. یه عقوبت به دلیل عقوبت شخصی خودتون و دوم به دلیل اجتماعی و جرم اجتماعی تون. اگر شما اهل این منکر رو دورشون رو نمی گرفتید، اینها به اینجا نمی رسیدن. اگر شما دم نمی دادید به این ظالمان، اینها به چنین موقعیتی نمی رسیدن و چنین جایگاهی رو پیدا نمی کردن. پس هر دوتون مستحق دو گونه عقوبتید. قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون. اما شما نمی دونید چه کار کردید، نمیدونید چه شیوهی رفتار کردید و امروز به چه عقوبت سنگینی گرفتار آمدید. و قالت اولاهم لاخراهم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون. خود اینها هم به جان هم میفته. هم اول اون پیروان جلوداران رو نفرین و نافرین کردند، جواب هم اومد که هر دوتون یه عقوبت چند چندان دارید. بعد اون جلودارا و رهبرا میگن آه حواستون باشه چی میگید که ما شما رو گمراه کردیم. قالت اولاهم لاخراهم ما کان لکم علینا من فضل. میگن نه، شما هم یه مرده پاکیزتری از ما نیستید، شما هم فضل نسبت ما ندارید که عذابتون کم بشه. اگر ما گفتیم شما خریدید، هر سازی ما زدیم شما رقصیدید، خوش هم مثل ما. بالاخره شما اگر استقبال نمی کردید که ما نمی فروختیم. عرضه و تقاضاست، شما تقاضا کردید ما عرضه کردیم، کار اینجا کشید. میگن ما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون. بچشید عذاب را به سبب آنچه که عمل کردیم. ما و شما هر دومون در گرو رفتار و اعمالمون هستیم و مشمول عقوبت و قهر خداوند. بگم این آیه بعدی رو هم سر فصل مطلب رو بگذارم. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط كذلك نجزي المجرمين. خیلی این آیه عجیبی است. اونها که تکذیب به آیات الهی کردن و استکبروا، دقت کردید اول بحث چی عرض کردم؟ تکذیب و استکبار با هم چی هم ملازمه. مستکبرین تکذیب میکنند، نه آقا رد میکنند، اصلا خود این روحیه نه اینطور نیست. اگر دیدید یه مطلبی رو گفتن سریع، من خواهش میکنم دقت کنید، اینا رو بحث سنگین آیه بذاریم کنار. اگر یه مطلب بهتون گفت، یه کسی تو جمع خانوادگی نشستید، همسرتون، شوهرتون بهتون چیزی گفت، بچه‌تون گفت، تا گفت اصلا به مجرد اینکه هنوز آب دهانش خوش نشده دهان شد، نه اینطور نیست. با کمال عذرخواهی باید عرض کنم که باید به پزشک مراجعه کنید، اما به کسی که روانتون میتوند درمان کند و رذیله کبر از وجودتون بکند. این کبر عزیز من، این تکبره، این تکذیبتون نشانه تکبره. اما اگر گفتن، تأمل کردید، فکر کردید، بعد گفتید به نظر من به این دلیل ممکن این حرف درست نباشد، عاقل متواضعید، خردمند متواضعید، اما گفت نه تموم شد، بدونید که اینجا مشکل جدی است. اینجا کبر آمده نشسته در درون جان و پناه به خدا میبریم. تا تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. فرمود ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، اونها که استکبار میکنن و تکذیب به آیات الهی میکنن که این پیوند داره، حالا لا تفتح لهم ابواب السماء، اصلا باز نمیشه در آسمان برای ایشان و به بهشت وارد نمیشوند. لا یدخلون الجنه، تا آن که مگر آن که اگر روزی چنین شد اینا وارد بهشت میشن. چه چیزی؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، مگر روزی اشتری از سوراخ سوزن برون رود، اونگاه اینا هم به بهشت وارد میشن. یعنی این رو میگیم به اصطلاح ادبی تعلیق بر محال، یعنی محال است چنین امری. برگردیم به آیه. اونها که آیات الهی را تکذیب کردن و استکبار نسبت به خداوند و حقایق الهی ورزیدن، باز نمیشود دربهای آسمان برای ایشان. یعنی چی؟ لا تفتحون ابواب السماء. مراد از باز شدن درب آسمان مریخ و مشتری است، منظومه شمسی، کهکشان راه شیری است؟ نه، این آسمان درش باز است. یا معشر الجن والانس ان استطعتم من تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. جن و انس، میخواید برید اطراف زمین، برید، راه بازه، اما نیرو باید داشته باشید، با توان و قوا. و حالا تا ماهش رفتید تا بعد ببینیم چی میشه آینده، برید تا به جایی اگر رسیدید برید، مانعی نیست، جلو باز. نه، اون نیست. این سمایی که در اینجا مطرح میشه سماع مادی نیست، بلکه سماع معنوی است، عوالم غیبیه ملکوتیه لاهوتیه است. مراد از این همان سمایی است که و فتحت سماع و فکانت ابوابا. خداوند در قیامت میگه وقتی این دنیا عمرش تموم میشه، بعد دربای آسمان باز میشه، بعد میبینید جهانهای بعدی رو، عوالم بعدی رو، بعد رازها و اسرار غیب وجود رو به شهود مینشینید و مشاهده میکنید. در اینجا فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء. ابواب جمع چیه؟ باب. باب یعنی چی؟ میفرمایید در. در یعنی چه؟ از فضایی به فضای جدید وقتی میخواید برید، مدخلش میشه چی؟ میشه باب. لا تفتح لهم ابواب السماء، پس اون عالم الوی به مداخلش اصلا اینها رو اجازه ورود نمیدن، اینها که چنین در حلقه های نفسانیت استکبار و تکذیب گرفتار آمدن، هیچ مدخلی از اون آسمان بر روی ایشان گشوده نمی شود و طبعا رخصت ورود به بهشت از مسیر اون عوالم رو ندارند. اون حقایق رو حتی یل جل جمالش رو بخونم که محالش رو میمونه، اما همین جمله رو بگم خیلی عجیب، خیلی نهایت کندهنده است. یعنی اونهایی که ایمان آوردند، اونهایی که متواضعانه تصدیق کردند و گفتند ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، به تمام وجود و جان مقرانه و معترفانه حقایق الهی رو پذیرفتند، تن دادند، چه اتفاقی میفته؟ تفتح لهم ابواب السماء، یک به یک دربهای حقایق براشون باز. اینا به سپهر و کهکشان معرفت میرن، اینا شاهباز ملک عالی ملکوت میشن، در در براشون باز میشه، اینها افق افق جدید پیش روشون میاد، سیر میکنن پهنه پهنه رو، میرون تا اونجا که غول امروز درک آن نمیکنه. تفتح لهم ابواب السماء بعد هم یدخلون الجنه، اما این گروه لا تفتح لهم، هیچی نمیرسن. اینا در پس حجاب ها همینطور که تو دنیا ببخشید موندن پشت شهواتشون، تمام همشون شکم و مسائل دیگرشون شد، شهوات شکمی و جنسیشون شد، فردا هم تمام حجاب ها رو سرشون خراب میشه، بسته میشن. ای تو وامانده پس 900 حجاب، به تعبیر ملای نراقی، میماند پشت اون حجاب ها. اما اونهایی که گذر کردن از این انانیت ها و از این تکذیب ها، یک به یک واشد و بشکاف، دلم درها وا میشه، افق ها باز میشه و میرن جلو، میرن جلو، میرن جلو. اما اونها نه، نه ابدا، حتی یعنی جن جمل و فیسن ملخیات، اینم به عنوان تمسخر و استهزا و محال بودن. البته جمل گفتیم به معنای شتر، در کتب لغت لغویون جمل رو به معنای تناب لنگر کشتی هم نوشتن. شاید به ذهن بیاد با سم الخیاط، سم یعنی ثقب ضیق، ثقب 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 سوراخ بسیار تنگ و ضیق، منفذ ریز رو میگن سم. به اون بادهایی که وقتی میان به تمام منافذ بدن نفوذ میکنن و آدم رو عجیب آزار میدن، میگن سموم از این ماده میاد. این سم غیر اون سم میگتونتون به فارسی میگید. خیات هم به معنای مخیت، مخیت یعنی ابره، یعنی سوزن. مگر آن که تناب و لنگر کشتی از سوراخ سوزنی به در رود، این معنا هم درسته. آن معنای اول مشکلی نداره، شتر و سوراخ مثل فیل و فنجانه که ما میگیم دیگه، گاهی میگیم چیز بزرگ کوچک رو با هم، قصه فیل و فنجان است. مگر شتر از سوراخ سوزن به در رود، برای محالیت خوبه، این بهتر حتی از اون اولی است. کذالک نجز المجرمین، و اینطور مجرمین رو ما جزا خواهیم داد. لهم من جهنم مهاد و من فوقهم قباش و کذالک نجز الظالمین. اینجا فرمود مجرمین، اونجا فرمود مکذبین، اونجا فرمود مستکبرین، همه اینا میشن تعابیری که یه حقیقت رو میرسانند. آیه بعدی مجرمین، از جهنم برای اینها مهاد درست میکنیم. مهاد ما یفترش، میندازید چیزی روش میخوابید، بعد نیاز است که یه چیزی روی خودتون بندازید. هوا سردتر شده، آقا دمدم باد پاییز آمده است، میچسبد که شبای چیزی روش بندازه انسان. به اون که رو میندازید میشه قواش، اونی که زیر است مهاد، اونی که روز قواش. لهم من جهنم مهاد و من فوقهم قواش. اینا تو جهنم آتش زیر اینها رو میگیرد و رو انداز اینها هم قهر و آتش الهی میشود. کذالک نجزی الظالمین، ظالمان چیزی بهتر از این در انتظارشون نیست و این چنین ظالمان رو در تمام اعصار قرون جزا خواهیم داد. من تا پایان آیه 41 گفتم، اول آیه 42 و الذین آمنوا و عملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها میمونه برای نوبت آینده. فقط یه جمله تو این آیه عرض کنم. ببینید، فرمود اونایی که تکذیب کردند، استکبار ورزیدند، هیچ دری براشون باز نمیشه. دقت کنید عزیزان، این نکته عجیبه تو قرآن. هر مقداری انسان به تصدیق آیات الهی میرسه و هر مقداری انسان میگذره از خودش، یعنی من رو، نفس رو میتونه گذار کند از آن و از انانیت بدرآید و خضوع رو در وجود خودش ایجاد کنه، آن با آن خدا باز میکنه دریچه ها، وسعت میده به روحش، میشه و من شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من رب. خدا این شرح صد میده، هی ذهن باز میشه، فکر باز میشه، دست باز میشه، روح باز میشه، لب باز میشه، چشم باز میشه، فتوح میاد برای این انسان. تو همین دنیا، تو همین دنیا این اتفاق میفته. وسعت نظر پیدا میکنه، تنگ نظر نیست، میبینه چیزی رو رواداری میکنه به مردم، همه اینا درست میشه. اما عکسش، هر مقداری که انسان تاریک تر میشه، به ظلمت تکذیب، به ظلمت استکبار و تکبر، دیدش تنگ تر، نگاه و نظرش تنگ تر میشه. همون که فمن اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنگ، این معنای زنگه، فکر بسته تر، منجمد تر، دل تنگ دست. اوج ثروت های اونچنانی که مثقال ذره تکان به این ثروت نمیخوره، هر چه دستشون رو بریزند و باز کنند، اما به نزدیکترین کسان خودشون و برادر خواهرشون مثقال ذره روان ندارن، ولو پیش روشون جان بدن، اونچنان میشن، اونچنان تنگ میکنه و ضیق میکنه اینها رو. اما از اون طرف هرچه میاد، این خضوع و خشوع و اون نورانیت تصدیق، هی دریچه ها بازتر میشه، هی دست گشاده تر، جان گشاده تر، و شرح صد به معنای واقعی خودش رو نشان میده. خداوند به آبروی قرآن و آیات بیناتش و عظمت پیامبرش بیش از بیش توفیق زدودن استکبار رو از وجود و اتصاف به صفت خضوع رو به همه ما عنایت بفرماید. ما رو از تصدیق کنندگان آیات خودش قرار بدهد، نورانیت قرآن بر دلهامون بنشاند، دستمون دست دامن قرآن و عطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.